کشورهایی که بازار چه مرزی دارن، اونها هم تقاضا کنه که این معافیت ها به 200 دلار برسه، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگان. خب حسن مناطق آزاد اینه که 20 سال معافیت مالیاتی دارن،
بله،
معافیت گمرکی دارن، معافیت سود بازرگانی دارن. و عرض میکنم که اگر در اونجا فقط اشتغال رو بتونن تأمین کنن کار بسیار خوبیه. الان اشاره فرمودن چی دودو 285 هزار نفر شاغلن در این 7 منطقه. خب خوبه، ولی من یادم هست که ما بازدیدی داشتیم در چین، یه منطقی بود 1 هکتار بود، حالا این مناطق ما چند صد هکتاره، ولی اون 1 هکتار بود، در 1 هکتار 2 میلیون نفر شاغل داشت در 1 هکتار. و این خیلی واقعا جای تعجبه که ما چرا نتونستیم. حالا مسائل متعددی وجود داره که این قابل بحث و بررسی که ببینیم عدم موفقیت ها چیه، چرا قاچاق کالا اینقدر رونق پیدا کرده از مناطق آزاد، و یه قدری بایستی کنترل بشه که این مناطق آزاد واردات در حقیقت خیلی محدود بشه. ما حتی خیلی از اجناس داخل کشور داریم، مثلا آب معدنی یا خیلی چیزای پیش پا افتاده، اینا رو هم میبینیم دارن واردات میکنن در مناطق آزاد، در حالی که قرار بر این بوده که ری اکسپورت بشه اونجا و به عنوان یک مرکزی برای ورود و توزیع کالا به کل کشورها مناطق، و بیشتر هم بحث تولید، و چون مناطق تجاری صنعتی و مسائل صنعتی اینها خیلی پا نگرفت.
ممنونم از شما جناب آقای موسی‌رضا ثروتی. ارتباط داریم با جناب آقای علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای محجوب سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم به شما و برنامه‌تون، همطور به همه شنوندگان عزیز و محترمتون، خصوصاً کارگران عزیز و شریف سلام میکنم و درود میفرستم.
ممنون از همراهیتون با ما. جناب، ما داریم در مورد مناطق آزاد، قوانین و تسهیلات صحبت میکنیم. بالاخره یه سری قوانین و مقررات هست که میتونه کمک بکنه به افزایش اشتغال در مناطق آزاد و رونق تولید، و قطعا حضرت‌عالی در جریان این قوانین و مقررات هستید. فکر میکنید آیا متناسب هست با وضعیت امروز مناطق آزاد ما؟ آیا نیاز به یک بازنگری یا تغییر در قانون مناطق آزاد احساس میشه از سوی مجلس یا خیر؟
سلام میکنم با آقای ثروتی هم که نمیدونم تو برنامه حاضرن.
بله.
و در واقع خصوصی که مطرح فرمودن، انقدر که من شنیدم، همان خصوصی که باید مناطق آزاد درش یا مأخذ تمام مقررات مناطق آزاد بر اون اساس بشه.
بله.
مناطق آزاد سکوی واردات نیستن، سکوی صادرات هم. یعنی این سکویست که ما کالایی که نمیتوانیم با مزیت های داخل صادر کنیم با مزیت های کمتری اونجا باید صادر کنیم. الان عمده اینا سکوی واردات هستن، یعنی عمده فعالیت های مناطق آزاد بخش کوچکی صادراتیه، بخش عمدهش وارداتیه. پس ما میتونیم بگیم اینا به جای سکوی صادرات اولا سکوی واردات هستن. پس آسانگیری در قوانین و مقررات بی‌معناست با توجه به اینکه کارکرد خودشون یا ماهیت کارکردشون تغییر کرده. اگر برگشتن به ماهیت کارکردشون میشه اون موقع راجع به اینا حرف زد، ولی الان جفاب کسان و مقررات بخش‌های مختلف خصوص کارگران و کسانی که در این مناطق کارن میشود، چون به این عنوان هیچ از همه قانون معاف شدن ولی در خدمت واردات قرار میگیرن. یعنی این ترتیب هزینه وارداتی که باید بالا ببریم و کاری بکنیم سرعت واردات به کشور کم بشه، این مناطق با کارگر ارزان، با کارگری که از هیچ قانونی تبعیت نمیکنه، عملا کمک میکنن به افزایش واردات به کشور. و این باید مورد توجه هم در واقع دفتر محترم مناطق آزاد باشه و هم وزارت دارایی، بخش اقتصادی دولت و حتی مجلس محترم باید توجه داشته باشیم که ما هر چه آسان کنیم یا آسان کردیم قبلا، سرعت واردات رو داریم افزایش میدیم. در این شرایط کشور با بحران روبروه، با تحریم روبروه، با کاهش یا افت شدید درآمدهای ارزی رو به روی بایستی هزینه ها و تقاضاش کاهش بده. اینجور مراکز تقاضا رو فقط افزایش میدن. پس اگر ما باید همه اینا رو مشروط به تغییر روند کارکردی بکنیم، تا روند کارکردی تغییر نکنه، یعنی مجموع موازات، ما نمیگیم که واردات لازم نیست به این مناطق، ولی این موازات باید معمولا یا واردات مال کالاهای نیمه ساخته یا کالاهای خام باشه، یعنی مواد اولیه باید وارد بشن. ولی اگر آمد اینجا به جای مواد اولیه و مواد خام ما در واقع همه چیز ساخته آوردیم، پیراهن دوخته آوردیم، این فقط تهدید است برای بازار داخلی، از طرف دیگر تحریک وارداته. پس ما آدمون اینه که انشالله این که دستگاهی که زیمت خلصن بدانن امروز بیش از همه به کارگران داره التهاب میشه. چرا؟ چون بر اساس معافیت هایی که تو قانون داده شده اینا معاف از قانون کار شدن.
بله.
و از کجا و از چیش، در حالی که معنی نداره معافیت کامل. بعد اومدن خودشون یه مقررات داخلی ناقص که حتی قانون کار رژیم گذشته به مراتب مترقی‌تر از بانک مال 1337 از این مواردی که نوشتن، با این وجود هیچ توفیقی هم در اشتغال حاصل نشده، یه توفیق قابل ملاحظه حاصل نشده. اگر هم هست تو بخش وارداته، اینم معناش اینه که ما بخش اشتغال از واردات از داخل کشور آوردیم به مناطق مرزی یا مناطقی که در واقع به شکل مناطق آزاد تجاری یا مناطق آزاد صنعتی، چه در مرزها و نزدیک مرزها و چه در دریاها، اونجا هم مستقر شدیم. این به معنی ایجاد افزایش، به معنی ایجاد اشتغال نیست، به معنی کاهش اشتغال از یک بخش و انتقالش به یک منطقه جغرافیایی دیگره. و الا با این حجم ارز، با بودن اینا که حجم درآمد ارزی ما اضافه نمیشه که بگیم واردات جدیدی حتی صورت میگیره. پس معنیش اینه بازار دیگری کوچیک میشه، این بازار بزرگ میشه، اشتغال از یه دیگه برداشته میشه اونجا گذاشته میشه. و این روا نیست که در داخل مرزهای کشور قوانین کامل رعایت بشه، بیرون مرزهای کشور معافیت بدن برای همین کاری که در داخل باید انجام میگیره با همه محدودیتاش. چون ما نیاز داریم واردات رو کنترل کنیم، مهار کنیم، نه اینکه افزایشش بدیم.
ممنونم.
اما اگر فصل صادراتی وجود داره، بخش صادراتی داره کار میکنه که اینا متاسفانه من دیدوبازی کردم به انگشتای دست نمیرسه. به طور مثال عرض میکنم، اسم نمیبرم، یکی از جایی که مثلا آب میوه معروفیش میزنن، من نگاه کردم تحقیق کردم، فقط آب شیرانیه. و این خب این مال مناطق تجاری نیست، مناطق آزاد صنعتی است به این جهت، یا مناطق آزاد اقتصادی است به این تعبیر و به این برداشت. ما باید در واقع در این مورد کاملا با احتیاط حرف بزنیم، با احتیاط اظهار نظر کنیم، با احتیاط جلو بریم، همطور که همکار محترم جناب آقای ثروتی هم فرمودن، بدانیم رسالت اینها چیست و چگونه باید باشیم.
ممنونم از شما جناب آقای علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، که با ما همراه بودید. براتون روز خوبی را آرزومندم. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. جناب مهندس سالی، نظر ازتون رو بشنویم. صحبت ها رو شنیدیم، یه مقدار با زاویه بیشتر به سمت قوانین و تسهیلات در مناطق آزاد و اینکه چقدر تونسته کمک بکنه یا تونسته اصلا مانع بوده در بحث تولید، صحبتی از اتای رو شنوندیم.
به نام خدا. منم واقعا فکر میکنم خب با توجه به صحبتهای مهمانان عزیز و تاریخچه مناطق آزاد، میبینیم به حال قانون خوبی هم در 70 همون سال، در سال 69 که اشاره شد، تبصره 19 که شروع مناطق آزاد بود، خب قانون خوب و مترقی هم میاد گذاشته میشه، قانون نویس میذاره. ولی خب چرا به امروز واقعا همونطور که آقای ثروتی گفتن، آقای مجروب گفتن، ما اونطور که باید راضی نیستیم از با توجه که قانون مترقی خوبی هم گذاشته شده ولی راضی نیستیم؟ یه دلیلش میگن خب دستورالعمل‌ها و قیدگذاری‌هایی که بعداً توسط دولت‌ها اضافه شده، مثل نمونه‌ش که آقای سلیمانی گفتن دیگه، گفتن مثلا در منطقه اصلی محدودیت و یک عدم بالانس و تعادلی در اقتصاد ایجاد میشه، میان تو منطقه آزادم اینا رو میخوان اجبار کنن. خب این خارج از اون مسائله یا مسائل مشابه این. و در صورتی که مثلا در تو با صادرات همونطور که گفته شد، آقای ثروتی هم گفتن، ما باید بخش عمده از صادراتمون از ظرفیت های مناطق استفاده میکردیم، یا ری اکسپورت زیادی. نه الان مثلا از 47 میلیارد دلار صادرات کشور تنها 1.5 میلیارد دلار از این منطقه رفته. این عدد زیبنده ای نیست با این همه سرمایه گذاری و این همه دخل و خرج و هزینه و نفر و این همه. آیا با اهدافمون رسیدیم یا نرسیدیم؟ من فکر میکنم حالا مسئله قاچاق یه مسئله یک معلوله، همه اینا که گفته شده معلوله دیگه، داره به دست میاد. واقعا ما اینجا به معلولام نپردازیم، تا که به معلول پردازیم باید به ریشه ها بپردازیم دیگه. ریشه ها هم برمیگرده به نظر من اقتصاد کلان کشور. یعنی اگر اقتصاد کلان کشور این مریضیش رو ازش نگیرن، تو همه جای اثر خودشو میذاره، تو مناطق آزاد هم میذاره، فرق نمیکنه. همونطور که آقای سلیمانی گفته شد، بعد بپذیریم که ما اقتصادمون اقتصاد دولتیه و اقتصاد رانتی و تولید کننده رانته. هر جام گیرش بیاد قوانین اجازه بدن رانتی میره اونجا،
کمتر باشه توی مناطق آزاد دیگه. یه همچین چیزی رو حالا ما توی سرزمین اصلی میتونیم کاملا شاهد باشیم، ولی توی مناطق آزاد باید نقش و رنگ این رو ما به صورت خیلی محدود ببینیم. ولی تو که شما دارید میگید انگار خیلی بزرگتر از آن چیزی است. بله
از هدف این بوده که واقعا از ظرفیت مناطق آزاد مثلا چابهار به دلیل منطقه جغرافیاییش خاصه، اون دریای عمان و موقعیت حتی امکان پرگیری کشتی 3000 تن و خیلی مزایای دیگه، اروند از اون طرف به دلیل اینکه مثلا میتونه حتی جایگزین حتی بصره بشه علاوه تقویت تولید و صادرات و اکسپورت، و کیش از اون طرف، انزلی در شمال از اون طرف، عرس از اون طرف، ماکو از اون طرف. اولا همه اینا رو ما با یه قاعده بردیم جلو، یعنی قانون اصلی و مادر خوبه، ولی باید ببینیم از هر کدوم چه ظرفیت هایی میتونیم استفاده کنیم. مثلا به نظر من از الوند میتونستیم ظرفیت هایی بسیار استفاده کنیم که مثلا بندر بصره مثلا تا بیاد جون بگیره باید از این ظرفیت های اینجا استفاده بشه، چون کنار بصره است، 20 کیلومتر با بصره فاصله داره، ولی ما از اون اروند استفاده و ضعف، چون اومدیم همون ایدهای گذاشتیم اونجا که مثلا در کیش می‌خواست بسیم، در عرض می‌خواست، مدیر اینجا می‌ذاریم اونجا، مدیر اونجا می‌ذاریم اینجا، یا تو انتخاب مدیرها مثلا میایم بیشتر بچهای شهرداری می‌بریم. فکر کنم مثلا منطقه آزاد یه منطقه مثلا شهرداری است که مثلا یه رئیس منطقه شهرداری از تهران برداریم ببریم، یا از یه شهرداری بریم بذاریم چه بشه رئیس منطقه، چون منطقه آزاد نیاز به فکر اقتصادی داره، یک فکر استراتژیک اقتصادی داره که واقعا به عنوان یک حاکم اون منطقه باید بتونه اونجا رو با توجه به ظرفیت‌های بومیش و محلیش و ظرفیت‌های حالا زیرساخت انرژیش، مثلا ممکنه در خوزستان زیرساخت انرژی ارزان‌تر باشه، در جای دیگه گران‌تر باشه، اینا همه با هم متفاوته، نباید همه رو با این نسخه ببریم جلو. یه اشتباهی که داشتیم همه رو با این نسخه بردیم جلو و فکر می‌کردیم که واقعا منطقه آزاد همشون مثل هم، ولی واقعا اینا ظرفیت‌های متفاوت دارن. در ماکو الان آقای سلیمانی گفتن در چابهار الان ما می‌خوایم منطقه آزاد چابهار تبدیل کنیم مثلا جای گواده رو بگیره، چون گواده رو چینی اومدن سرمایه‌گذاری کردن، ما می‌خوایم چابهار رو با توجه به ضعفیتش مثلا با هندی‌ها بریم جلو. ولی یه مقدار ما هرچی میریم جلوتر به جای به سمت آزادسازی بریم داریم به سمت محدودسازی میریم. یعنی سیاست‌های ما سیاست‌های محدودسازیه. اول تو این 40 سال حالا آقای ثروتی چندین دوره در مجلس بودن، ما همیشه می‌رفتیم بحثمون در بودجه این بود که آقا این بودجه رو باید بریم به سمت اقتصاد آزاد، به حال این بیماری کشور باید یه روزی درست بشه، تا کی می‌خوایم نفت رو بفروشیم بیاریم و بخوریم؟ خب این بیماری اثر خودشو همه جا می‌ذاره و من میگم این ظرفیت‌های وجود ظرفیت‌های بزرگی در منطقه آزاد داشتیم تو این 40 سال استفاده خوب نشه و همه امروز دور میز نشستیم ناراضی هستیم، علت عمدهش برمیگرده به زیرساخت اقتصادی کلان کشور به عنوان منطقه اصلی. اونا رو نمیخوایم بهش توجه کنیم، بعد میگیم خب چرا مثلا قاچاق میشه. خب یه دلیل قاچاق عمدهش بحث قیمت‌ها، قیمت‌گذاری‌هاست، بعد مدیریت سازی‌هاست. البته اون موضوعی هم که آقای ثروتی گفتن میتونه بازنگری بشه اگه واقعا خرده فروش در منطقه آزاد امروز یک سمه، ولی عمده ظرفیت هایی که مثلا منطقه آزاد میتونه مفری باشه، حتی برای در وضعیت تحریما میتونست منطقه آزاد مفری برای ما باشه، و ما رو از این تحریم‌ها تا حدودی برای نجات کسب و کارامون بیزینسامون استفاده ایش کنیم، ولی بازم نتونستیم استفاده کنیم. باز میرسه به یا سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی کرده، اشاره شد بخش خصوصی ما اومده در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری کرده، ولی خیلی از این سرمایه‌گذاری امروز ناامیدن و دارن برمیگردن. و چرا؟ به دلیل اینکه خب قانون رو خوندن، دیدن چه عجب چه قانون خوبیه، معافیت ها، عوارض ها، همه چی در جهت سهولت و تسهیل کسب و کار در منطقه آزاد، زیر ساخت هایی که رایگان بهشون میدیم، برق، آب، فلان، سوله و اینا، ولی بعد در عمل که میرن میرن این نیست. و با میبینیم با دستور عمل ها و بخشنامه جدیدی که دولت میاد خلق الصلاحه مثلا ابلاغ میکنه، اون قوانین رو تطبیق قرار میده و اون موقعیت های خوب و امتیازاش از بین میره و سرمایه‌گذاران که اومدن میرن پیام میدن به بقیه سرمایه‌گذاری که آقا ما رفتیم و جواب خوب نگرفتیم و شما هم برگردید. لذا جذب سرمایه‌گذاری هم به مشکل میخوره و توسعه اقتصادی ما در منطقه مشکل میخوره.
به نظر میاد آقای مهندس صالحی، قوانینی که حالا تهیه کردیم برای منطقه آزاد، شما یه نکته داشتید که هر کدوم از این مناطق بر اساس یک نگاه و یک دیدگاهی بنا شده و یک کاش قوانین قرارداد برای اون مناطق با اون نگاهه تدوین در اختیار منطقه قرار میگیره تا بهتر بتونیم از ظرفیتاش استفاده بکنیم. این حرف درستیه و من فکر میکنم میشه اجراییش کرد. یه بحث دیگه این که ما قوانین و مقررات رو آقای ثروتی اجرا کردن، حالا آقای محجوب هم اشاره کردن، جناب آقای دکتر عبدالرحیمی هم بهش اشاره داشتن، قوانین خوبی هست ولی در اجرا ما خیلی ضعف داریم. منی که قرار برم در منطقه آزاد کسب کار خودم رو اندازی بکنم، وقتی قوانین رو نگاه میکنم میبینم همه چیز بر وفق مراد هست و من میتونم برم در اون مناطق کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم و سود بهره خودم رو ببرم، قاعدتا به کشورم هم کمک بکنم. ولی وقتی میرم در اجرای قوانین و مقررات میبینم که مشکلات خیلی زیادی وجود داره و آنچه که من تصور میکردم نیست و همین قاعدتا تاثیر میذاره روی تولید، جذب سرمایه گذار داخلی، جذب سرمایه گذار خارجی. حالا در همین رابطه جناب نظر جناب
دکتر میخوام اضافه کنم، ببین ما به هر حال مشکلات تو کشور زیاد هست. به هر حال اون کسی که بتونه واقعا با تجربه قوانین و بتونه برای مشکلات فعلی سلوشن و راه حل بده، ما اون اسم می‌ذاریم مدیر دیگه. ما کمتر میریم در انتخاب مدیرا از افراد انتخاب کنیم که سابقه مثلا موفقی داشته باشن یا اصلا تو منطقه آزاد بوده باشن یا مثلا یه جوری آباد کردن بگیم آقا بیرو اینجا رو آباد کن، یا در قبل اون آقای آباد چهار تا آدم آباد دیگه هم ایجاد شده باشه، یعنی تکثیر کرده باشه مثل خودشو. اغلب انتخابات سیاسیه، اغلب سیاسیه،
ولی دولت
ها. بله همه دولت ها آدم سیاسیه، مثلا مال این جنای ما اون جنای، آقا الان تو منطقه مثلا جنوب به این جریان بریم حال بدیم، از اون آدم بذاریم، آقا تو منطقه شمال به این جریان حال بدیم، به اون بذاریم. اصلا اینکه آقا این آدم آیا در رزومش بوده یه جایی رو آباد کرده، مثلا یه دکونی اصلا یه سوپرمارکت آباد کرده باشه، اصلا ما تو رزومه گذاشته نمیریم ببینیم طرف تونسی یه تولیدی رو مثلا اصلا 100 نفر حقوق داده تا حالا، آیا با مالیات روبرو شده؟ آیا با زیرساخت روبرو شده؟ آیا با عوارض گمرکی؟ با این مسائل. خب مگه تو ایران 80 میلیونی ما دیگه واقعا نداریم؟ باید حتما همین افرادی خوب، اینا میتونن جایگاه خودشون کارمندای خوبی باشن. اصراری که نیست اون حتما میکنیم مدیر منطقه که میخوایم مشکلات رو سلوشن بده. امروز مدیر ما در مملکت افرادی نیاز داریم که بتونه واقعا همین حرفای خوبی که مقام معظم رو میگن ما حرفای خوب زیاد میزنیم، تو اجرا چرا موفق نیستیم؟
بله ممنونم از شما جناب مهندس صالحی. حالا قبل از اینکه با آقای دکتر عبدالرحیمی بحث ادامه بدیم، چند تا پیامک هم داشتیم. 938-737 دو رقم آخر 42 گفتن معمولا مناطق آزاد سقفی برای ورود برخی از لوازم دارن، تجربه شخصی خودشون رو گفتن. میگه این سقف چطور تعیین میشه؟ قانون دستور عمل این موضوع 0919-237 دو رقم آخرم 48 و 0904-433 دو رقم آخر 69 میگه یک کاش قوانین بیشتری جهت نظارت بر کالای خارجی انگام ورودشون به داخل کشور در مناطق آزاد اجرا میشد و تسهیلات بیشتری هم داده میشد. حالا پاسخ همین پیمک ها رو هم آقای دکتر عبدالرحیمی در خدمت هستیم. خیلی کوتاه چون میخوایم دوباره با بچه ها صحبت
ما که اصلا فرصتی که ندادید، ما دوستان همه نقدشون رو داشتن و
ماه مبارک رمضان هم هستیم، دو زمان ما کمتر
اگر اجازه بفرمایید. اولین نکته هم اینه که جناب آقای ثروتی عزیز که از دلسوزان نظام توسعه ملی از ایشون ما سراغ داریم، این ویژگی هاشون رو قطعا با دغدغه و دلسوزی نقطه نظراتشون رو فرمودن، ولی من فکر میکنم که داده ها و اطلاعاتشون احتمالاً مربوط به سالهای گذشته بوده و ماها باید اطلاع رسانی بیشتری به دوستانمون داشته باشیم و از این جهته که بعضن چنین استنباط هایی را میکنن. جناب آقای ثروتی عزیز، به موجب قانونی که شما تو مجلس تصویب کردید، ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت اطلاع رسانی و اعلام میزان قاچاق و مرجعیت قاچاق از کشور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزه. شما جایی سراغ پیدا نمی کنید که اتهام قاچاق به صورت رسمی اویدنت بیس به صورت مستند به مناطق آزاد داده بشه. علت هم داره، علتش رو عرض میکنم خدمت شما. ما سال 97 1,288,000,000 دلار واردات به مناطق آزاد با هدف تولید در واحدهای تولیدی خدماتی و ارائه خدمت یا واحدهای فنی مهندسی که به آفشورها در خلیج فارس خدمت میدن تجهیزات وارد میشه، یه بخشیش هم مصرفی و عرضه به بازدید کنندگان و مسافر. 1.2 میلیارد دلار واردات کل کشور که سال گذشته 42.6 میلیارد دلاره، یعنی حدود کمتر از 3% واردات کشور، 3% واردات کشور در واقع ورودش به مناطق آزاد هست با هدف خب آخه باید عدد بگیم دیگه، کی باید اینو بگه؟
دو آمار رسمی اعلام شد 6 میلیارد دلار واردات در مناطق
اون احتمالاً واردات به مسیر رسمی. کشور ببینید ما دو تا واردات داریم،
افت داشتیم
آقای ثروتی از شما واردات کشور از مسیر منطقه آزاد
واردات بیشتر بود، واردات کم شد.
مسیر واردات به کشور از مسیر منطقه آزاد، شما متاسفانه فکر میکنید که واردات منطقه آزاده. شما اون 42.6 میلیارد دلار واردات کشور ممکنه ورودش به کشور بخشیش باشه،
اون بیشتر به گمرک.
نه بحثم اینه، این که فرمودید که نه این نیست، اون واردات از مسیر منطقه آزاد به داخل کشور بوده. مستحضرید واردات کشوره، چه منطقه آزاد اونجا باشه چه منطقه آزاد نباشه، اون واردات میشه. شما اون عدد مربوط این 1.3 میلیارد دلار سال گذشته، ضمناً 52% این هم خوشبختانه سال گذشته با هدف، یعنی مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات فنی مهندسی با هدف تولید و ارائه خدمت در مناطق آزاد بوده. 52%ش مستحصل و صادرات دیگه، طبیعتاً پایه صادرات دیگه، پایه صادراتی هستش. از اینها 325 میلیون دلارش کالا برای عرضه به مسافره. مسافری که از فرودگاه حضرت امام از خارج از کشور کسی میاد، از مرزهای رسمی کسی وارد کشور میشه، با پول ارزی سفر میره، بلیط هواپیما میده، هزینه اقامت میده تو خارج از کشور، قانون معافیت مالیات بر کالای همراه مسافر 80 دلار رو براش دیده، اینجا هم تسری داده گفته که آقا این نشتی های این کسب و کار میتونه تو مناطق آزاد باشه، بخشی از تقاضای سفرهای خارج از کشور رو همین مناطق آزاد ما تونسته جوابگو باشه، ولو 10%ش. اما شما اگر بخواید معافیت همراه کالای همراه مسافر رو از در واقع بردارید، خب جهت کلی شما 11 میلیون نفر مسافر از خارج از کشور وارد کشور میشه، خب اونم اگر معافیت همراه مسافر برای اقتصاد ملی مناسب نیست، اگر اینو وضع مقررات بکنیم بگیم آقا این معافیت حذف بشه، از اونم مثلا 325 میلیون دلار که نسبت به سال 97 ش هم کاهش حدود 46% داره، حد اکثر کالایی که برای عرضه به مسافر تو مناطق آزاد بوده 600 میلیون دلاره. این که ما بیاییم بگیم که اولا این واردات به مناطق آزاد محلی است، یه عوارض جزئی، سازمان متولی منطقه آزاد از این واردات پول دریافت میکنه از وارد کننده، پس نمیتواند بگذرد از منافع و حقوقی که باید به سازمان منطقه آزاد بگذره، لذا این عدد به دقت در واقع دقیق هست با هدف اینکه عوارض هم ازش گرفته میشه. از 3% کل واردات کشور شما میتونید بیاید بدید که اینجا محل قاچاقه؟ اگر عدد وارداتی قابل توجهی بود از این 42.6 میلیارد دلار، بله شما میتونستید اونجا
آزاد فقط شده فروشگاه ها،
نه اون جایی که شما تشریف بردید، ببین شما هر کسی متناسب با نیاز خودش میره منطقه آزاد. شما با 1600 الان عرض میکنم، خب طبیعیه جایی که کسب و کار اصلیش گردشگریه. آقای ثروتی عزیز، آقای ثروتی
کیشش اینطوره؟
نه کیش شما، بله همینطوره.
الان
شما همونجا باید تشریف ببرید فروشگاه، ببینید آقای شما با هدف با
ایران بیاد.
آقای ثروتی عزیز، من موقعی که شما فرمایش میکردید ورود پیدا نمیکردم رو صحبتاتون و الانم خواهشم نه نکتمون همینه. من رعایت کردم که
من میگم قاچاق
کلام
منطقی
نیست. نه آخه نه، اصلا این اتهامه درست نیست. میدونید یه وقتی عدد وارداتی به این مناطق اونقدر وسیع بود، شما میتونستید بگید که آقا بخشی عمده از این واردات از این محلم هست. موقعی که کل واردات این 1.3 میلیارد دلاره، چجوری میخواهید بیاید بگید که آقا متهم اونجاست؟
به فرمایش شما مناطق آزاد مسیر قاچاق شد.
نه مسیر قاچاق هم آخه اگر باشه همین. چطور مسیر قاچاق میشه؟ مرز ورودی منطقه که تحت کنترله.
کنترل کنه بازم با شما نیست.
نه خیر، ما هم باید تلاش بکنیم اگر ما متوجه بشیم که منطقه ما بله آماده است. آقای ثروتی عزیز، شما فرودگاه کیش تشریف بردید؟ گمرک جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی اونجا دو تا تسمه نقاله تو فرودگاه گذاشتن، هر بار کوچیک دستی همراه مسافر هم کنترل میکنن. ورودی به سرزمین اصلی یکی از طریق فرودگاهه، یکی از طریق بندر تجاریه. تو بندر هم نیروی انتظامی مستقره، گمرک هم مستقره.
کالا همراه مسافر چقدر؟ 100 دلاره
80 دلار مافیاتش 80 دلار کل کشور بوده. از قدیم بوده دیگه، از قدیم بوده تو کل کشور از تمام مرزها.
آقای ثروتی ایشون میگه 325 میلیون دلار مسافری بوده کل
کل واردات به منطقه آزاد هفتگانه 325 میلیون دلار.
چقدر 12 این رسمیش 325 بوده، قاچاق اون 12 میلیارد درسته، 25 میشه 12 میگن درسته؟
اگر مگه میشود 12 میلیارد دلار؟ حالا اونم بر اساس متدهای ارز، یعنی این جایی نیست که قاچاقچی بیاد یه جای ثبت بکنه بعد اعلام بکنیم که شد 12 میلیارد. بر اساس روش تقاضا شکاف عرض و تقاضا و اون
قطعا در روزهای آینده چون بس منطقه آزاده راجع به این موضوع صحبت میکنیم، ولی فکر کنم توضیح حضرت عالی کافی بود در مورد بحث قاچاق.
نه آقای ثروتی، بعد یه نکته هم فرمودن راجع به اشتغال، فرمودن که یه جای ما رفتیم 1 هکتار بود 2 میلیون نفر اشتغال. 1 هکتار یعنی 10,000 متر مربع، یعنی 2 میلیون نفر تو 10,000 متر مربع هم چجوری شما جا میدید آخه؟
در کنار بندر چین ما رفتیم عشان گفتیم یه همه آدم
احتمالاً عدد بیشتر بوده، عدد احتمالاً بیشتر بوده. جهت استحضارتون آقای ثروتی و دوستان عزیز، ما 1617 واحد تولیدی صنعتی کشاورزی شیلات در مناطق آزاد داریم. موقعی که شما تشریف میبرید به عنوان بازدید کننده عادی، به عنوان سفر و گذران اوقات فراغت تشریف میبرید اونجایی که میخواد مثلا بازدید کنید، خاصی که میخواد بره شهرک صنعتی آبادان رو ببینه، شهرک صنعتی های انزلی رو ببینه، میره اونجا میبینه واحد تولیدی پوشاک داریم، 1,000 نفر همین امروز الان در همین شرایط دارن کار میکنن.
رشد اشتغال داریم در کل منطقه. نه اون کلش نه، رشد در سال چند درصد؟
از 200 حدوداً سالیانه ما به این 20,000 نفر اضافه میشه بر این متوسطش.
جامعه بیش از این
طبیعی است، ما راضی به وضع موجود که هیچ کدوممون نیستیم. الان نیازمند بهبود مستمر هستیم. ما تا موقعی که فکت میخوایم بدیم، واقعیت رو صحبت بکنیم، اعداد و ارقاممون اگر دقیق تر باشه بهتر میتونیم قضاوت بکنیم.
موفقیت تو چی بنظرت؟
ببینید الان روند اصلاحی
زمانمون خیلی کمه. خب آقای ثروتی و آقای مهندس صالحی، فکر می‌کنم کمتر از 5 دقیقه وقت داریم. یه بحث کلیه که حالا ما نمیتونیم متهم بکنیم مناطق آزاد رو، اینکه متناسب با انتظارات ما نبوده یه بحث که من فکر می‌کنم خود آقای دکتر عبدالرحیمی هم قبول دارن، اما وضعیت اقتصادی کلانمون رو هم باید ببینیم. اینکه چرا سرمایه‌گذار خارجی نمیاد در مناطق آزاد، تو سرزمین اصلی ما هم نمیاد سرمایه‌گذار خارجی، مناطق آزاد هم نمیاد. میتونیم بگیم بخشیش مربوط میشه به قوانین و تسهیلات، ولی
این مقایسه‌ای که ما بگیم تو خارج از کشور ما رفتیم دیدیم این شکلیه، تو ایران اینجوری نیست، مگه کل نظام حکمرانی ما با خارج از کشور مقایسه میکنی؟ شما اصلا مقایسه نیست. یعنی مقایسه ها باید منطقی باشه.
اما دکتر عبدالرحیمی
در اون بستر ما
هم کم هزینه نکردیم برای مناطق آزادمون و میتونیم انتظارات بیشتری نسبت به